أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام بيرامون دلیل اول قائلین علیکم السلام به ادله قائلین به عدم امکان رجوع قید به هیئت بود. دلیل اول که مرحوم شیخ بیان کرده اند مورد اشکال واقع شده. تا اینجا سه اشکال به این دلیل بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. دو سه اشکال دیگر هم امروز عرض می کنیم و انشالله از این دلیل عبور می کنیم. اشکال چهارم اشکالی است که محقق اصفهانی بیان کردند و اون اینه. ایشون می‌فرماید جزئیت در مورد هیئت و به طور کلی معانی حرفیه به معنای متقوم بودن به طرفینه. ما وقتی میگیم هیئت اکرم یعنی هیئت امر که دال بر وجوبه، جزئی است به این معناست که این یک حقیقتیه که قوامش به طرفین است. وجوب یعنی بعث، این بعث و تحریک ضمن این که به هر حال خودش یه معنایی داره، یعنی این معنا استقلال نداره، چون باید معلوم بشه بعث کی و بعث به سوی چی. تقوم به طرفین به واسطه این که خود طرفین تشخص دارند قطعا موجب تضییقه. یه وقت ما میگیم وجوب به معنای کلی، یه وقت میگیم وجوب چی و خطاب به کی. خب این قهرن دائره وجوب یعنی دائره اون هیئت را تضییق میکنه، ولی این تضییق به حدی نیست که مانع وقوع تضییق مجدد بشه. بله، اگر تضییق به حدی بود که امکان تقیید و تضییق مجدد وجود داشت، حق با مرحوم شیخ بود. ولی اینجا هنوز امکان تضییق مجدد، تقیید مجدد، تنگتر کردن دائره هیئت هست. اون تضییق دیگری که امکانش وجود داره عبارت است از تضییق به حسب یک شرایط دیگر، تزییق به حسب یک موقعیت دیگر. ما وقتی میگیم مثلا ان جاءک زید فاکرمه، خب اینجا هیئت اکرم مقید شده به مجیء زید. قهرن این یک تزییقیه، ولی این تزییق که از ناحیه مجیء زید برای هیئت اکرام پیدا شده، این هیچ مانع و محذوری به دنبال اون نیست، چون اون تزییقی که قبل از این پدید آمده و به واسطه ارتباط این هیئت با دو طرف بوده، دائرش محدودتر شده. پس ببینید که انه محقق اصفهانی میخوان بفرماین جزئیت در اینجا غیر از اون جزئیت حقیقی است که در مورد مصادیق خارجی داریم. جزئیت در اینجا به واسطه تقوم این هیئت و بعث به طرفینه، ولی این باز قابلیت تزییق مجدد را برای هیئت فراهم میکنه. لذا این که ایشون فرموده قابلیت رجوع عید به هیئت وجود نداره و ادعای امتناع کرده، این قابل قبول نیست. حالا این عرض به حضور شما اشکال نظیر همون اشکالی است که دیروز عرض کردیم، منتها با یک تفاوتی در بیان. خب حالا این اشکالم باز میتونه به عنوان یه اشکال مبنایی تلقی بشه، چون مرحوم شیخ وقتی معتقد موضوع له خاصه، یعنی حتی این مقدار هم دیگه براش قابلیت تزییق مجدد قائل نیست. مرحوم محقق اصفهانی یه تصویری از جزئیت معانی حرفی و هیئت ارائه میده که طبق اون تصویر تزییق مجدد و تقیید دوباره اشکالی نداره. اما مرحوم شیخ در واقع وقتی ادعا میکنه هیئت جزئیه، وضعش عام، موضوع لهش خاصه، این در واقع میخواد بگوید که نه دیگه هیچ فضایی برای تقیید و تزییق مجدد باقی نمونده. باز این در واقع میتونه یه نوع عرض به حضور شما اشکالی به شیخ باشه به نحو اشکال مبنایی. ببینید فرق این اشکال با اشکال دیروز که ما عرض کردیم، اشکال سوم، اونجا که ما اونو پذیرفتیم، گفتیم اون اشکال به شیخ وارده، اینه که اونجا ما گفتیم ببینید تقیید درسته به لحاظ این فرد ممکن نیست، ولی به لحاظ حالات ممکنه. اگر اینجا منظور ایشون تزییق به لحاظ حالات باشه، خب همون اشکال قبلی است. اما اگر مقصود همین است که ما اینجا عرض کردیم، قهرن متفاوته. اونی که ما گفتیم به عنوان اشکال بر دلیل اول شیخ میتونیم قبول بکنیم، اینه که درسته فرض میکنیم موضوع الله خاص باشه در حیات، هرچی هم خاص باشه گفتیم باز در این حال از حیث حالات سعه داره و ما میتونیم این رو از حیث حالتهای مختلف مقید کنیم. همین زید متشخص موجود در خارج حالات مختلف داره، شب داره، روز داره، ایستاده داره، خابیده داره، نشسته داره، نمیدونم، این کلی براش باز میشه فرض و حالت در نظر گرفت. خب اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم باز یه اشکالی است که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن، عنایت بفرمایید. اشکال مرحوم آقای خویی، البته ایشون دو تا اشکال مطرح کرده اینجا که ما حالا هر دوشو ذکر میکنیم. اساس این دو اشکال هم که آقای خویی گفتن باز حداقل یکیش از خودشون نیست، از استادشون گرفتن. اشکال پنجم اینه، مرحوم آقای خویی می‌فرماید اصلا حروف و نیز حیات وضع برای معانی جزئی حقیقی نشدن تا قابل تقیید نباشن، بلکه حروف وضع شدن برای تزییق در معانی اسمی. به نظر ایشون موضوع له حروف عبارت است از چیزی که به وسیله اون معانی اسمی مزیق میشن. مثلا صلات که یه معنای اسمی و مطلقه، صلات یه معنای اسمیه، استقلال داره، وابسته به چیزی نیست، ولی وقتی کلمه فی کنار صلات میاد میگیم از صلاتو فل بیت یا از صلاتو فل مسجد. این فی موجب تزییق معنای اسمی صلات میشه. پس به طور کلی موضوع له حروف و نیز حیات که ملحق به حروفند عبارت است از تزییق در معنای اسمی، لذا این حروف کنار هر اسمی قرار بگیرن اون معنای اسمی یا فعلی رو چیکار میکنن؟ زیغ میکنن، در یک شرایط و موقعیت خاصی قرار میکنن. خب اگر ما موضوع له معانی اسمیه را، معانی حرفیه را عبارت از تزییق در معنای اسمی بدانیم، هیچ مانعی از این که بعد از این تزییق یک تزییق دیگری حاصل شود وجود نداره. مثلا همین جایی که گفته شده از صلات و فل مسجد، یه قید دیگری بیاد بگوید از صلات و فل مسجد فی اول الوقت، خب این حرف باز باعث شده یک تزییقی در این معنای اسمی ایجاد بشه. یا مثلا از صلات و فل مسجد متطهرن، این چه اشکالی داره؟ این متطهرن که یه هیئته، این هیئت در حقیقت مثل هر معنای حرفی است که موجب تضییق در معنای اسمی میشه، اما در عین حال یه سعه هم داره. لذا از قابلیت تقیید و تضییق دوباره برخوردار. لذا مفاد حیات قابل تضییق و تقیید هستن، بنابراین رجوع قید به هیئت هم مانعی نداد. خب باز اینجا هم ملاحظه فرمودیم، اون چه که اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن باز در حقیقت یه اشکال مبناییه. موضوع له حروف و حیات نزد آقای خویی با موضوع له حروف و حیات به نظر شیخ با هم متفاوته. شیخ می‌فرماید موضوع له حیات خاصه، جزئیه، اونم به نحوی که گویا به نظر ایشون قابل تقیید نیست. میگه وضع حیات عام، موضوع له خاصه. اما مرحوم آقای خویی در واقع دارن میگن موضوع له حیات مثل حروف عبارت است از تضییق در معنای اسمی. خب این پس یه اشکال مبنایی به مرحوم شیخ. همطور که در گذشته هم عرض کردم، ببینید ما وقتی میخواییم اشکال بکنیم به مرحوم شیخ، باید بر اساس یه مبنای اشکال بکنیم که با این مبنای ایشون ناسازگار نباشه. اگر این جواب ها رو بخوایم بدیم، خب مشهور که معتقدن وضع حروف عام و موضوع له خاصه، اونا نمیتونن با این اشکالات همراهی بکنن. این پس یک جهت که اشکال مرحوم آقای خویی در واقع یه اشکال مبنایی است. به علاوه اشکال دیگری که اینجا ممکنه متوجه مرحوم آقای خویی بشه این است که دعوا بر سر رجوع، امکان رجوع یا عدم رجوع قید به هیئته، و این تنها در صورتی قابل اثباته که این قید و تقیید مساوی با تضییق باشه. ببینید قید اگر بخواد به هیئت برگرده، در واقع باید بگیم پس این عبارت از تضییق معنای هیئته. ما وقتی میگیم صل فی المسجد، صل مقید میشه با فی به مکانی به نام مسجد. یه تضییقی در صلات ایجاد میشه. حالا اگر یه قید دیگری اضافه کنیم، بگیم صل فی المسجد فی المحراب، این یک تضییق دوباره است. این فی المحراب در واقع آمده همون صلات فی المسجد را مزیق کرده. یعنی قید به مزیق خورده است، نه این که قید خودش سبب تزییق بشه. ببینید رجوع قید به مفاد هیئت مساوی است با این که این قید به تزییق برگرده. فرق است بین رجوع قید به تزییق یا بازگشت قید به مزیق. تزییق اگر در مرحله اول ایجاد شد، ما گفتیم سل فی المسجد، مجموع این میشه یک چیز مزیق. وقت اگر قید بیاد به این مجموع بخوره، این غیر از این است که بگیم قید به خود اون هیئت از اول خورده. به عبارت دیگه هیئت با اون قیدی که دارد، جزئیتی که دارد، خصوصیتی که دارد، خودش یک چیز مزیق است. وقت اگر ما این قید را بخوایم برگردانیم، این قید دیگه به هیئت نخورده، این قید خورده به اون مجموع که مزیق است و بین اینها فرقه. اینم یک اشکال دیگری است که به ایشون وارده. پس در مجموع این اشکال های خویی به دلیل اول وارد نیست. یه اشکال دیگری کرده آقای خویی در محاضرات، ولی باز اصل این اشکال رو محقق اصفهانی فرمودن که مرحوم آقای خویی هم در محاضرات اون رو پذیرفته، و اون این است که به طور کلی طلب قابل تقیید نیست، تقیید طلب غیر معقوله. ما قبول داریم چون طلب جزئیه. وقتی آمر از مخاطب یه چیز خاصی رو طلب میکنه، این جزئیه، چون بحث کلیه، بحث و طلب که نیست که. وقتی امر میشه یه هیئتی در ضمن ماده‌ای میاد، این آمر و مولا رو هوا که طلب نمیکنه که همطوری میگه یه چیزی من میخوام از شما، نه، طلب میکنه یه چیز خاصی رو از شخص خاصی. پس به هر صورت طلب وقتی انشاء میشه جزئی است و جزئی قابل تغییر نیست. ولی نه، هنوز من اشکال رو نگفتم، ولی مشروط کردن مفاد هیئت در واقع تقیید طلب نیست، بلکه تعلیق طلبه. محقق اصفهانی که انه در این اشکال میخواد بفرماید که بابا اینجا ما تقیید نمی کنیم، بلکه تعلیق می کنیم، و فرق است بین تقیید و تعلیق. اون چه محاله، اون چه غیر معقوله، اون چه شدنی نیست، تقییده. ولی اینجا فی الواقع اصلا تقیید اتفاق نمی افته، بلکه چیه؟ تعلیقه. و تعلیق امر خاص و جزئی هیچ اشکالی نداره. و لذا بخواد بگه مرحوم شیخ بین دو چیز خلط کرده، بین اطلاق و تقیید و بین تنجیز و تعلیق. بله، تقیید هیئت، رجوع قید به هیئت، تقیید طلب معقول نیست، چون طلب جزئیه و تقیید جزئی غیر معقوله، اما تعلیق جزئی که معقوله. یعنی ما بیایم یک جزئی رو معلق به یک چیزی بکنیم، بگیم همین فرد خاص، همین جزئی، همین امر خاص معلق میشه بر یک شرط خاصی که اگر اون شرط محقق شد، این طلب جزئی، خواسته جزئی، امر جزئی باید تحقق پیدا کنه. دقت فرمودید؟ پس اساس اشکال چیه؟ شما چی فرمودید؟ بله، پس ببینید اشکال ششم میشه دیگه. بله، اشکال ششم اینه که تقیید و تزییق هیئت و طلب معقول نیست، چون جزئی است، کما ذکره الشیخ، و ما با شیخ در این جهت همراهی میکنیم. ولی تعلیق الجزئی علا امر و شرطن، این اشکالی نداره. اون چه محاله تقیید الجزئی است، ولی تعلیق الجزئی اشکالی ها نداره. خب این عرض به حضور شما اشکال، شاید این اشکال هم وارد نباشه. این که حالا تفکیک شده بین تقیید و تعلیق، در واقع اگر دقت کنیم معلوم میشه به همان دلیلی که تقیید جزئی، البته ما علل مبنا داریم میگیم، به همان دلیلی که تقیید جزئی معقول نیست، تعلیقش هم معقول نیست. یعنی اگر ما پذیرفتیم که تقیید جزئی ممکن نیست، یعنی با شیخ همراهی کردیم، بگیم آقا چیزی که جزئی باشه، چیزی که زیق باشه، نمیشه دوباره تقیید کرد، به همون دلیل تعلیقش هم ممکن نیست، چون بازگشت تعلیق به همین تقییده. معنای تعلیق چیه؟ من اینو برای شما تصویر بکنم. ببینید وقتی مثلا شما میفرمایید خب همین زید، اکرام زید که از شما خواسته شده، میگه اکرم زیدن، این طلب اکرام زید اگر فرض کنیم یه طلب جزئیه، طلب کلی که نیست که، معلومه این طلب چه چیزیست، از چه کسیست و مخاطبش کیه، به این جهت جزئیه دیگه، یه طلب خاصه. معنای تعلیقت این طلب جزئی بر مجیء زید اینه که پس ما میتوانیم فرض بکنیم که همین طلب جزئی به شکل دیگری هم قابل اتیانه. تعلیق بر یک فرض معناش اینه که پس فرض دیگری هم دارد و اون غیر فرض مجیء زیده و این مخالف فرضه، این خروج از فرضه. اگر ما پذیرفتیم تقیید و جزئیت با هم ملازمن، دیگه نمیتونیم به تعلیق جزئی تن بدیم. به همون دلیلی که تقیید جزئی عرض به حضور شما محاله، تعلیقش هم محاله. بله، اگر ما از اول تقیید جزئی رو محال ندونیم، خب اون یه بحث دیگریست، تعلیقش هم محال نیست. ولی اگر پذیرفتیم تقیید جزئی محاله، قهرن نمیتونیم تن به تعلیق بدیم، چون تعلیق به نوعی ملازمه با تقییده. جایی که تقیید ممکن نباشد، تعلیق هم ممکن نیست. ملاحظه فرمودید. ببینید، من حالا یه جنبندی از این دلیل اول بکنم. دلیل اول بر این اساس استوار بود که شیخ معتقده وضع حیات مثل وضع حروف عام و موضوع الله خاصه، و چون خاصه قابل تغییر، یعنی در حقیقت دلیل ایشون متشکل از یک صغرا بود و یک کبرا. صغرا این بود که حیات مانند حروفند، وضع حیات مانند وضع حروف. یعنی جزئی است. جزئی هم قابل تقیید نیست. نتیجه این بود هیئت قابل تقیید نیست. پس رجوع نمی کنند قیود، قیود رجوع نمی کنند به حیات. میگه جزئی تقیید یعنی چی؟ یعنی زیغ کردن دائره معنا. وقتی معنا خاصه دیگه زیغتر از اون وجود نداره، دیگه تزییقش غیر معقوله. این مبنای مرحوم شیخ و مبتنی بر این. خب ببینید، این دلیل اشکالات دیگری هم بهش ذکر شده. بسیاری از این اشکالات هم روحش یک چیز است، هرچند تعابیر مختلفه. یه سری از اشکالات مبنایی بود، یعنی چه مرحوم آخوند، چه مرحوم آقای خویی، اینا در واقع به اصل مبنای شیخ اشکال کردن. گفتن این که شما میگید وضع حروف عام موضوع الله خاصه، نه این چنین نیست. آقای آخوند گفت وضع حروف عام موضوع الله هم عام. خب این یه اشکال مبنایی جدی است. بعضی های دیگه گفتن وضع حروف عام موضوع الله خاص، ولی این خاص به این معنا نیست که به هیچ وجه قابل تغییر نباشه. جزئی هست ولی به لحاظ حالات قابل تغییر. اصل اشکال به دلیل اول همینه که برفرض ما قائل بشیم وضع حیات عام و موضوع الله خاصه، اما خاص بودن موضوع الله هیئت به این معنا نیست که هیئت به هیچ وجه قابل تغییر نباشه. کمترین چیزی که میشه در مورد حیات گفت که اون طلب خاص، اون طلب جزئی حداقل حالت‌های مختلف براش قابل فرضه، و به حسب اون اختلاف حالاتی که براش قابل تصوره میتونه تغییر بشه. بنابراین هیچ محذوری از تغییر هیئت پیش نمیاد، لذا رجوع قید به هیئت معنی نداره. این هازا تمام الکلام فی دلیل اول. دو دلیل دیگر هم اینجا برای امتناع رجوع قید به هیئت ذکر شده که حالا اون دلیل، یه دلیلش رو مرحوم شیخ فرموده، یکیش رو مرحوم نائینی فرموده، اون دلیل رو هم باید انشاءالله ذکر کنیم و بریم سراغ اون بخش دوم. من فقط یه روایت بخونم مختصر، روز چهارشنبه است. روایت هم از امام عسکری علیه السلام است که می فرماید، چون شنبه ولادت امام عسکری است، می فرماید قولوا للناس حسنا مؤمنهم و مخالفهم، اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات لاجتزائهم الی الایمان. امام عسکری علیه السلام می فرماید با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید، خوش سخن به خوبی سخن بگویید. حالا تعبیر به مؤمن و مخالف در لسان روایات یه معنای خاصی داره، شیعه و غیر شیعه است، اما فرق نمی کنه. به طور کلی معنای این سخن اینه، با آنها که با شما هم عقیده هستند و با آنها که با شما هم عقیده نیستند. قولوا للناس حسنا، با دوست و دشمن به خوبی سخن بگویید. وقت در ادامه امام عسکری علیه السلام استدلال میکنند، اما المؤمنون، اما اینکه چرا با دوستان با مؤمنان باید به خوبی سخن گفت، این عرض به حضور شما برای اینکه باعث شادابی و نشاط و عرض به حضور شما انبساط خاطر اونها میشه. اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه، برای اینکه خوش رویی شما باعث انبساط وجه میشود، این تأثیر داره. مؤمنین باید با هم با چهره خوش، با روی خوش، سخن خوش برخورد کنن و گفتگو کنن. اما نسبت به مخالفین باید با مدارا سخن گفت. چرا؟ برای اینکه اونها جذب بشن، به ایمان جذب بشن، به حقیقت جذب بشن. لاجتزائهم الی ایمان، برای اینکه اینها کشونده بشن به سوی ایمان. خب ببینید تأثیر سخن خوش در دوست و دشمن چگونه است. حالا ما برفرض کسی را گمراه میدانیم، کسی را از حضور شما فریب خورده میدانیم، کسی را فکر میکنیم که از مسیر مستقیم خارج شده. مگه غیر از این مخالفین که تو روایت آمده همینه دیگه. اما حضرت میفرماید با اینها با مدارا سخن بگویید، چون این موجب جذب اونها و کشیده شدن اونها به اسلام و ایمان و احکام الهی میشه. این در مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 261 آمده. ما به همین یه دستور امام عسکری عمل کنیم که اولا با یکدیگر خوب سخن بگیم، در برخورد با مخالفین هم به خوبی سخن بگیم. ببینید چقدر مشکلات حل میشه. اگر میخوایم هدایت کنیم، اگر انگیزه ما هدایته، اگر میخوایم کسی رو با خودمون همراه هم بکنیم، راهش این است، نه سب و ناسزا و توهین و امثال اینها. همون روشی که پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت با این روش دلها را و قلوب را متحول می کردند و به سوی حقیقت جذب می کردند. خدا به ما توفیق بده بتوانیم با این لسان، با لسان خوب، لسان خوش و نیکو با یکدیگر سخن بگیم. الحمدلله رب العالمین.